أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عزيزي سلام و إرادة دارم خدمت خاله محترم. بحث ما در جهاد با نفس رسیده بود به باب 26، باب 27، باب استحباب الرفق به الامور، اینکه نرمش و نرمی در امور مستحبه که توضیح دادیم. رسیدیم به حدیث 6 این باب. انا ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمودند لو کان الرفق خلقا یرا ما کان مما خلق الله شیء احسن منه. پیغمبر فرمودن که اگر رفق آفرینشی داشت، خلقی بود که دیده میشد، مثل انسان، مثل فرض کنیم مثلا درخت، گیاه، حیوان، اگر رفق آفرینشی داشت که دیده می شد، ما کانم ما خلق الله از اون چی خداوند خلق کرده، ما کانم ما خلق الله شیان احسن من، چیزی که از او زیباتر باشه در بین مخلوقات خدا وجود نداشت، از او نیکوتر و بهتر در بین مخلوقات خدا وجود نداشت. اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که میشه که برخی از فضایل اخلاقی، بلکه همه فضایل اخلاقی و رضایل اخلاقی، اینها مجسم بشن، تجسم پیدا بکنن، به سبب این روایت به خودشون خلق بگیرن. در چهره مثلا یه انسانی آشکار بشن، غالبا هم تمثل به شکل انسان پیدا میشه، چون ذهن ما با این چهره آشنا هست. مثلا اعمال انسان هنگام احتضار به شکل انسان مجسم میشه که انسان باش صحبت میکنه، حالا چهرهش، درشتیش، کوچیکیش، نمیدونم، اینا بستگی بین داره که اعمال چی باشه، حقیقتش چی باشه. همینطور خانواده اهل هنگام احتضار به شکل انسان ممثل میشن، با انسان به قول امروز دیالوگ برقرار میکنن، تو کی هستی، مثلا من اهل تو هستم، خب میبینی من چقدر دارتون زحمت کشیدم، چیکار کردم چیکار کردم، حالا وقت من وضع منو میبینید، چه به درد من میخورید، الان تو این شرایط سخت شما چیکار میتونید برای من بکنید. اونا مثلا میگن که خب ما کار خاصی نمیتونیم بکنیم، میتونیم تو رو دفنت کنیم، مثلا تو قبر همراهیت کنیم، دفنت کنیم، بالات بپوشیم، برگردیم. این صحبت ها با عملش صحبت میکنه، با نماز صحبت میکنه، با روزه صحبت میکنه. یه نکته، بنابراین تجسم امور، تجسم اعمال مثلا امر شدنیست، تجسم اخلاقیات مثلا حسن خلق چهره داره، از زیباترین چهره هاست، بد اخلاقی از زشتترین چهره هاست، همینطور بقیه امور. یه نکته که میفهمد اگر رفق خلق داشت، مجسم میشد، چهره به خودش میگرفت، چنین چنان بود. نکته دوم این که رفق و مدارا و نرمش با تو ببینیم که مورد پسند همه هست، پس نیکوترین چیزه، هر کس ببینه رفق رو میپسنده و دوست داره. بر این اساس میشه گفت که رفق برای همه خوبه. ممکنه یه چهره رو بعضی دوست داشته باشن، بعضی دوست نداشته باشن، یه عده مثلا فرض کنید سیاه چهره دوست داشته باشن، یه عده هم سفید دوست داشته باشن، یه عده، اما نسبت به نرمش اینجوری نیست. یه عده ممکنه مثلا فرض کنید که سایر صفات، مثلا فرض کنید نسبت به شجاعت، ممکنه بعضی به ما شجاعت رو دوست نداریم، همون بزدل بودن بهتره، اونم اگر اون معیارهاشون درست کار کنه نمیگم، ولی خب امکانش هست. اینجا نه دیگه، اینجا همه دوست دارن نرمش باشه. حالا کسی که خودش هم نرمش نداره، دوست داره دیگران با او با نرمش رفتار کنن. خب این حدیث که از پیامبر بود که امام باقر علیه السلام فرمود. خیلیم که اینجا به نظرم قابل توجه هست، این که امام باقر نمیفرماید که من از پدرم از پدرش تا به پیامبر برسه. ان ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، به امام صادق گفتن که عبدالملک بن مروان میگه که محمد بن علی، یعنی همین امام جعفر، امام محمد باقر، همه چیزش خوبه، علمش چی اما با اینکه پیغمبر رو درک نکرده، از صحابه پیغمبر نبوده، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. این تنها عیبی است که ایشون از امام باقر گرفته بود، عبدالملک مروان. امام صادق علیه السلام سرشون انداختن پایین، یه مقدار سمان نکه داره فکر میکنه، بس سرشو بلند کرد و فرمون قال الله تبارک و تعالی، بعد یه حدیثی فرمون، یه حدیث قدسی رو فرمون. یعنی این که شما چی دارید میگید؟ ما بخوایم مستقیما از خود خدا حدیث نقل میکنیم، وقت پدر من از پیغمبر نقل کرده، شما دارید حرف میزنید؟ نه، ما اگه بخوایم میتونیم از خود خدا حدیث نقل کنیم. خب حدیث بعدی که حدیث هفتم باشه، عن ابو حسن قال الرفق نصف العش. امام حسین جعفر علیه السلام فرمودن نرمی و رفق نصفی از زندگی است، نصف زندگی کردنه. این عن موسی بن بکیر عن ابو الحسن. ابو الحسن اینجا امام کاظم باید باشه، چون اول وقتی ابو الحسن تنها میاد امام کاظمه. شاید گفته باشم که ما در بین ائمه علیهم السلام 5 تا ابو الحسن داریم: امیرالمومنین، امام سجاد، امام کاظم، امام رضا و امام هادی. امام سجاد و امیرالمومنین علیه السلام رو معمولا با ابو الحسن تو روایات ازشون نقل نداریم، این سه تای آخر میمونن که به عنوان ابو الحسن ازشون روایت نقل شده. گاهی مثلا گفته میشه ابو الحسن اول که امام کاظم باشه، ابو الحسن ثانی امام رضا، ابو الحسن ثالث امام هادی. اگر هم گفته نشد، فقط ابو الحسن گفته شد، حتما امام کاظمه. و اینجا مرحوم شیخ خور فقط گفته ابو الحسن، ابو الحسن اینجا امام کاظم علیه السلام. میفرماید که رفق نصف عیشه. این که رفق نصف عیشه، عشق من زندگی کردن، این که گاهی در فارسی ما به شادی میگیم عیش، عیش و نوش مثلا میگیم، همون زندگی خوشه، زندگی خوب. خب چطور ممکنه که رفق نصف عشق باشه؟ چون وقتی که انسان به زندگی دقت میکنه، میبینه که زندگی دو بخش داره، یک بخش اون بخش نرم افزاری زندگی، یک بخش سخت افزاری زندگی. بخش سخت افزاریش مثلا این که انسان جا داشته باشه، لباس داشته باشه، خوراک داشته باشه، نمیدونم چیزی از این قبیل، این هم بخش سخت افزاری زندگیه. بخش نرم افزاری زندگی هم این که انسان این غذا رو راحت مثلا مصرف کنه، ترس و خوف نداشته باشه، دغدغه نداشته باشه، نمیدونم سالم باشه و چیز از این قبیل. حالا مدارا و نرمش در واقع باعث میشه که اون بخش سخت افزاری زندگی رو انسان به خوبی ازش استفاده بکنه. پس نصف از خونم زندگی میشه این بخش نرمش. اگر شما بهترین زندگی ها رو داشته باشید که الان هست، شما بریتون کسانی که زندگی خیلی مرفه دارن، به قول خودشون مثلا زندگی لاکچری دارن، برید داخل زندگیشون میبینی که خیلی ناراحتن، خیلی سوء ظن و نمیدونم کینه و دشمنی و بدبینی و خیانت و انواع این چیزها رو شما اونجا میبینید. تو اون زندگی ها میبینید، از برون چون قبر کافر فرخلل و از درون قهر خدا عزه و جل، بیرونش مردم رو کشته، درونش هم درون زندگیش هم خودشون رو کشته. چرا اونجا اگر اینها با هم مدارا داشتن، اگر اینها نسبت به هم نرمش داشتن، اگر با هم خوب بودن، خب زندگیشون خیلی خوب بود. الان نصف زندگی رو دارن، اون بخش سخت افزاری زندگی رو دارن، ولی اون بخش نرم افزاریش رو ندارن. اگر رفق تو زندگیشون وارد میشد، اون بخش سخت افزاری زندگیشون هم درست میشد. در نتیجه زندگی خوبی بود، زندگی وانشات و شادی بود، ولی الان نیست. علتش هم برمیگرده به این که نرمش نیست، همین یکی شیشمه در واقع نتیجهش میشه این که این بخش زندگیشون معطل مونده. حدیث بعدی رو میخونم که از امام صادق علیه السلام هست. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن قال ان الله رفیق يحب الرفق. حدیث هشتم، عن علی بن ابراهیم، عن ابی، از علی بن ابراهیم قمی، از پدرش. سلسله روات حدیث بسیار عالی است و همه خوبن، و تا میرسه به اینجا که از قول آقا امام صادق علیه السلام نقل میکنه که خداوند رفیق است و رفق رو دوست داره. البته حدیث ادامه داره، حدیث که از کافی نقل شده ادامه داره. حدیث به این شکلی که ان الله تبارک تعالی رفیق و یحب الرفق، فمن رفقهی به عبادهی تسنیلوه از غانهم و مزادتهم لحواهم و قلوبهم، و من رفقهی بهم ان یدعهم علی الامر یرید و ازالتهم من رفقه. اینا در پابرقی همین وسائل اومده. و من رفقهی بهی انهم یدعهم علی الامر یرید و ازالتهم منه رفقم بهم لکیلا یلقا علیه قر الایمان و مساقلته جملتن واحده فیضعف و فیضاع اراد ذالک نسخ الامر بالآخر فسار منسوخا. که امام صادق فرماید که خداوند تبارک و تعالی رفیق است، یعنی ملایم است، با رفق و مداراست و ملایمت رو دوست داره. تا اینجاش توی متن وسائل اومده، بقیش تو پاورقیش اومده. بعد میفرماید که از جمله رفق خدا، از جمله ملایمت خدا اینه که نسبت بندگانش برای بیرون ساختن کینه ها و مخالفت هوس ها اینها دلهاشون رو کاری کرده که اینها رو از کینه ها از دلشون بره بیرون، کینه و مخالفت و هوس ها تو دلشون نمونه. همطور از ملایمت خدا نسبت بندگانش اینه که امری رو که میخواد مردم از اون برکنار کنه، برای ملایمت با اونها ایشونو به اون امر رهاشون میکنه که طبق عادت رفتار کنن و ابتدا بهشون سخت نمیگیره تا سنگینی امر ایمان یک بار بر اونها نیفته که ناتوان بشن و نتونن ایمان رو حفظ کنن. وقتی هم اراده برکناری اونها رو کرد، اون امور رو، اون امر رو به امر دیگری نسخ میکنه. فرمایید مثلا امر اول منسوخ میشه، به جاش امر دیگه میشینه. مثلا در صدر اسلام و اول مردم رو به بیت المقدس نماز میخوندن، و وقتی با احکام اسلام انس گرفتن و از مکه دیگه رفتن بیرون و در مدینه، اون وقت متوجه بهشون فرمود که متوجه کعبه بشن و اون بیت المقدس دیگه بشن، تو بیت المقدس نماز خوندن، اون نسخ شد. منظور از اینم که چینه ها رو از اونها بیرون میکنه اینه که به پیامبران و اوصیاشون دستور داده که نسبت به کفار و منافقین نرمی و ملایمت داشته باشن تا با نرمش کینه ها از بین بره، با احسان دستگیری، حتی مؤلفه قلوب بهشون پول بدن تا این بر چیز بشه. خب این هم یک حدیث، این هم حدیث از این حیث جالبه که امام صادق میفرماید ان الله رفیق، خداوند رفیقه، یحب الرفق، میگه در باب میگه ان الله غیور یحب الغیره، خداوند خودش غیرتمند و غیرت دوست می‌دارد. خداوند خودش با نرمش و با مدارا با بندگانش رفتار میکنه که اصلا در پاورقی همین کتاب بسیاری که من دارم مصداق‌های از رفق و مدارای خدا رو نسبت به بندگانش ذکر کرده و خداوند رفق و دوست داره. پس کسانی که با نرمش و مدارا برخورد کنن در واقع اون چه خدا دوست داره رو انجام دادن. حدیث نو از امام باقر علیه السلام از پیامبر نقل شده، از زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الرفق لم یوزع على شیء الا زانه ولا نزع من شیء الا شانه. یه بار دیگه میخونم حدیثو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الرفق لم یوزع على شیء الا زانه ولا نزع من شیء الا شانه. پیامبر فرمودن نرمی و نرمش و رفق بر چیزی گذاشته نشد، روی چیزی گذاشته نشد مگر اینکه اونو زینت بخشید و از هر چه برداشته شد اون رو زشت و بدقباره کرد. گرچه حالا اینجا معمولا بس انسان دیگه، غیر انسان که ما مثلا فرض کن نمیگیم که حالا فرض بفرمایید این سنگ نرمش داره، میگیم این سنگ نرمه اما نمیگیم نرمش داره، میگیم مثلا این میوه نرمه اما نمیگیم نرمش داره. ولی حالا اینجا پیامبر تعمیم داده، فرموده که لم یوزع علا شیئن، بر هیچ چیز هیچ جا نرمی و ملایمت نهاده نشد مگر اینکه اون چیزو زینت بخشید. پس انسانی که دارای ملایمت و رفق و مدارا باشه تو هر جا که باشه در هر شرایطی این رفق زینتشه، این رفق او رو ممتاز میکنه و هر جا که رفق ازش بگیرن، هر جا خشونت اومد، هر جا اون سختگیری اومد و از کنم که هر جا ضد نرمش اومد لا نزع من شیء الا شانه، یعنی که اونو باعث ننگ و آر و زشتی و بدیش میشه. هر جا که خشونت اومد اونجا دیگه اون چیز زشت خواهد شد و اون شانه خواهد شد. حدیث بعدی باز از پیامبر، این حدیث 9 بود که خوندیم، حدیث 10 باز از پیامبر هست که پیامبر فرمودن، البته حدیث مرفوع هست، عن عمر بن ابی المقداد، بله کل سلسله روات حدیث همینه، و عنهو یعنی از علی بن ابراهیم، ان ابیه که باز پدرش باشه، ان عبدالله بن مغیره، ان عمر بن ابی مقدام. تا اینجا حدیث مشکل نداره، از اینجا رفعه یه مرفوعه میشه دیگه، بقیه سلسله رواست رو اینجا نیاورده. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این رفعه یعنی عمر بن ابی مقدام، بقیه رواست حدیث رو حذف کرده و میگه پیامبر چنین فرمود، رفعه الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان فی الرفق الزیاده والبرکه و من یحرم الرفق یحرم الخیر. پیامبر فرمودن یقینا در نرمی و نرمش زیادی و برکت وجود داره و هر که از رفق و مدارا از نرمی محروم بشه از خیر محروم شده. پس حدیث از پیامبر به این شکلی که با این نص تأکید شده، فرموده که در رفق هر جا که رفاقت و نرمش و ملایمت اومد تو اون چیز هم ازدیاد وجود داره هم برکت وجود داره، کمش زیاد خواهد بود. فرمایش پیامبر هست کمش زیاد خواهد بود و هر کس که از رفق محروم بشه، این از خیر محروم شده. اینجا دیگه نفرموده که به من یحرم رفق یحرم مثلا زیاده و البرکه، بلکه فقط فرماید که یحرم الخیر یحرم الخیر، این در واقع از خیر محروم شده، حالا هم از برکت هم از زیاده از همه چیز یک جا محروم شده. پس جایی که رفق اومد ازدیاد اون امر که بیشتر انسان به نتیجه بیشتری برسه و برکت اون زیادی کمیه، برکت کیفیه. جایی که رفق اومد هم کمن زیاد میشه هم کیفن، که زیادی کمیش رو با واژه از زیاده آورده و واژه و اون زیادی کیفیش رو با واژه البرکه، ولی به هر حال هر دو رو با هم داره. این هم حدیث دهم. حدیث یازدهم باز از علی ابن ابراهیم از پدرش عبدالرحمن غیره اما ذکره، اینجا باز حدیث حذف شده، عن ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث هم از امام با امام صادق علیه السلامه. قال ما زوبی الرفق عن اهل بیت الا زوبی عنهم الخیر. امام صادق فرمودن از هیچ خاندانی از هیچ خانواده‌ای نرمی دور نشد مگر اینکه خیر از اونها دور شد، خیر و خوشی از اونها دور شد. حدیث قبلی شخص بود، هر شخصی که به او رفق و مدارا داده باشن زیادی و برکت دادن، گفتیم زیادی کمیه برکت کیفیه، و هر کسیم که از رفق محروم باشه از خیر محرومه. حدیث قبلی اینجوری بود. این حدیث دیگه فرد نیست، خانوادهه. تو خانواده ای که مدارا و نرمی حاکم باشه اون خانواده درش خیر و برکت و خوشی و زیادی هست، و خانواده ای که زوی رفق، زوی یعنی دور شده، فاصله گرفته از اونها، خانواده ای که رفق و مدارا از اون خانواده فاصله گرفته اون خانواده از خیر فاصله گرفته. وقتی که رفق ازشون دور شد خود به خود خیر از اون خانواده دور شد. حدیث 12 رو میخونم، باز سلسله رواتش تقریبا همون هست، و انه یعنی از علی ابن ابراهیم رفعه، باز حدیث مرفوع هست، عن صالح ابن عقبه عن هشام ابن احمر عن ابو الحسن علیه السلام. باز این حدیث هم از امام کاظم علیه السلامه. قال اون هشام بن احمد میگه قال لی و جرا بین و بین رجل من القوم کلامون. هشام بن احمد میگه که امام کاظم من اینجوری فرمود، من با یه مردی از اون قومی که در مقابل من بودن بین ما سخنی در گرفت با یکی از مخالفین، من شروع کردم به دعوا کردن، نزاع کردن. در این حال که من با اون شخص با خشونت و با دعوا برخورد می‌کردم، قال لی امام کاظم به من فرمود، فقال لی ارفق بهم فان، فرمود که بله ارفق بهم فان کفر احدهم فی غضبه ولا خیر فی من کان کفره فی غضبه. امام کاظم به من فرمود که با اینها نرمی کن، با نرمش باش برخورد کن، چون کفر اینها در خشمشون، وقتی خشمگین میشن سخن کفرآمیز میگن، کفر میگن. و دیگه در کسی که کفرش در خشمشه هیچ خیری نیست. ارفق بهم فإن کفر احدهم فی غضبه ولا خیر فی من کان کفره فی غضبه. با اینها مدارا کن، رفق داشته باش، نرمش داشته باش باشون، چون اینها کفرشون در غضبشون، وقتی غضبناک میشن کفر میگن. متاسفانه تو جامعه ما هم کم نیستن کسانی که عصبانی میشن، شروع میکنن کفر گفتن. مثلا تو خانواده، مثلا مردها وقتی که از دست خانم عصبانی میشن شروع میکنن به کفر گفتن و کفریات گفتن. چون میبینه خانم مثلا فرض کن متدین هست و التزام داره نسبت به مسائل شرعی و دینی، شروع میکنه کفریات گفتن. حالا اینجا اون شخص مخالف بوده، یعنی مثلا غیر شیعه بوده که باش بحث میکرده این هشام بن احمد یا هشام بن احمر، ولی باید هشام بن احمد باشه، حالا ایشون هشام بن احمر نوشته، نه هشام بن احمد باید باشه، درست هشام بن حالا اینجا احمر نوشته. این با یکی از مخالفین که مخالفین شیعه بودن بحث داشته و دعوا می‌کرده که امام بهش گفت به اینا مدارا کن، اینا وقتی عصبانی میشن کفر میگن. و در کسی که کفر گفت دیگه هیچ، کسی که در هنگام غضبش کفر میگه هیچ خیری در او وجود نداره. خب اینا حالا بلافاصله بعدش پشیمون میکنن، شروع میکنن مثلا فرض کن توبه کردن، عذرخواهی کردن، اگه نکنن که خب دیگه اصلا از دین خارج میشن. اگه ادامه بدن و پشیمون نشن خب دیگه دینی براشون باقی نمیمونه. وقتی هم که پشیمون میشن دیگه کار از کار گذشته، اون حرفی گفته و اون آثار زشتی که بر اون کفریاتش مترتب بوده اون سر جای خودش هست و با توبه و نمیدونم عنابه اون بر نمیگرده. و این یک مشکل، یک آفت دامنگیر تو جامعه ما که البته وقتی انسان غضبناک میشه خب در هنگام غضب دیگه اختیارش دست شیطانه، اما در این حال خب باید انسان هوای خودش داشته باشه، دیگه کفر نگه. حالا اگه یه ظرفی شکست، مثلا فرض کنید چند تا چینی رو شکست، خب دیگه باز یک ضرر مالی، البته اونم حقی بگردنش به وجود میاره، اما دیگه اینجوری نیست که انسان بخواد بلافاصله کافر بشه، نجس بشه و چه بسا همون لحظه بمیره. خب در چه حالی مرده؟ در حال کفر مرده. گفتم این مسئله متاسفانه تو جامعه ما هم وجود داره. وقتی که عصبانی میشه دیگه میبینی که اولین کاری که میکنه همینه، شروع میکنه کفریات گفتن. اینو ما دیدیم تو دعواها، تو جایی که عصبانیت وجود داره دیدیم که اینها شروع میکنن به کفریات گفتن، که این خیلی خطرناکه. خب اینم یک حدیث که نکته مهمش همین بود که با رفق و مدارا باید برخورد کرد. یعنی میدونی که این آقا اگه عصبانی بشه کفریات میگه، خب باید با نرمش برخورد کرد. ما زمینه کفرگوییش رو فراهم نکنیم. ببین امام کاظم بهش میگه ارفق، نرمش داشته باش، ارفق بهم. با اینهایی که اینجوری هم که کفرشون در غضبشونه مرافقت داشته باش و مدارا کن که اگر کفر گفت یه خیلی درش نیست. حدیث بعدی که میخونیم باز حدیث 13 باز از علی بن ابراهیم از پدرش عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، که باز حدیث رو از قول پیامبر نقل میکنه. امام صادق علیه السلام حدیث رو از قول پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمودن ان الله رفیق، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله رفیق، خداوند رفیق است، یحب الرفق و یعین علیه، خداوند رفیق است و رفق و مدارا رو دوست داره و برای رفق هم خود خدا هم کمک میکنه به رفق، یعنی کمک میکنه که انسان رفق و مدارا داشته باشه. نه تنها خود خداوند رفق داره که کمک میکنه. کل حدیث اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله يحب الرفق، بله، ان الله يحب الرفق و يعين عليه، فاذا ركبتم الدواب المجف فانزلوها منازلها فان كانت الارض مجدبتن فانجو من انها و ان كانت مخصبتون یا مخصبتون فانزلوها منازلها. فرمود که خدا خودش نرمه و نرمش داره و نرمی رو دوست داره و به اون کمک میکنه. پس وقتی که بر مرکب‌های سوار شدید که اینها لاغر هستن، اونها رو به اون منزلگاهی که باید فرود بیارید تا از کنم که استراحت کنم، علوفه بخورن و استراحت کنم، و چون لاغره و اگر زمین خشک و بیگیاه بود با شتاب بگذارید، و اما اگر پرگیاه باشه یواش برید، اونها رو فرود بیارید تا این نرمش مناسبت داشته باشید، تا اینکه اونها خوراکشون رو بخورن. خلاصه این که پیغمبر میخواد بفرماید، یعنی امام صادق از قول پیغمبر میخواد بفرماید که رفق و مدارا حتی برای حیوانات هم خوبه، خدا هم کمک میکنه که رفق و مدارا باشه، رفق و مدارا رو خدا دوست داره و حتی نسبت به حیوانات هم دوست داره که رفق و مدارا باشه. ان الله يحب الرفق و يعين عليه، خداوند رفق و دوست داره و کمک میکنه بر رفق. حدیث 14 رو میخونم. حدیث 14 باز با همون سند قبلی هست، یعنی باز از امام صادق علیه السلام. حدیث این همونه، یعنی سلسله رواتش به این شکله: علی بن ابراهیم قمی عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سلسله روات حدیث این بود که خوندم، که در وسائل فقط گفته که با همون سند، گفته که به هازل اسناد فقط گفته. خب قال، یعنی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسح اسنان الا کان اعظمهما اجرا و احبهما الى الله عز وجل ارفقهما به صاحبه. پیامبر فرمودن که هیچ دو نفری با هم همنشینی و همدمی نمی کنن، استحاب یعنی صحابه با هم بودن، یعنی با هم رفیق بودن، همنشین بودن. صاحب یعنی کسی که مصاحب انسان هست، همنشین انسان هست. مسح و اسنان، با هم همنشینی نمی کنن، همدمی نمی کنن، دو نفر با هم نیستن مگر اینکه اجر بزرگتر رو و محبت بیشتر رو پیش خدا اون کسی داره که نرمش بیشتری داشته باشه. هیچ دو نفری با هم همدمی و همنشینی و همرفاقتی رو نمی کنن مگر اینکه اون که نرمش بیشتری داره نسبت به رفیقش، نزد خداوند هم اجر بزرگتری داره و هم محبوبیت بیشتری داره. دو نفر میخوام برم مسافرت با هم، یکیشون از کنم که نرمش داره، تو سفر مخصوصا خیلی مهمه که نرمش باشه، میخواد مطلع خشخاش بذاری سفر خیلی سخت میشه. خب تو این سفر یا همسایگی تو هم کلاسی هم درسی نمیدونم هر جا که اینا با هم همدمی میکنن یکی نرمش داره، اون پیش خدا اجرش عظیمتره، با اون پیش خدا محبوبتره از اون کسی که این محبت رو نداره. و این میرسونه که خداوند رفق و مدارا رو دوست داره. خداوند رفق و مدارا رو دوست داره. حدیث بعدی باز ابی علی اشعری، حالا سلسله روایت حدیث مفصل هست. ان احدهما، ان احدهما یعنی از یکی از دو امام، یا امام باقر یا امام صادق. هر جا در روایات ما کلمه ان احدهما اومد از یکی از این از اون دو نفر، منظور از اون دو نفر امام باقر و امام صادقه. یعنی حدیث یا از امام باقره یا از امام صادق. این حدیث هم به لحاظ سند درسته، ان احد ما، چون به هر حال یقینا از قول امامه، حالا چه امام صادق باشه چه امام باقر فرق نمی کنه، چون مشخصه برای ما که این احد ما یکی از این دو امام هست، پس از لحاظ سند حدیث مشکلی نداره. با اینکه اسم امام رو نبرده، نگفته از کدام امام نقل میکنه، ولی همینقدر که یقین داریم که این احده ما یا امام باقره یا امام صادق، همین کافیه که اون حدیث صحیح و سند باشه و قابل اعتنا و قابل قبول. ان الله رفیق یحب الرفق. حدیث ادامه داره که ادامهشو نیاورده، که قبلا داشتیم شبیهش رو، و من رفقی بکن تسلیله از قانکن، و که قبلا شبیه اینو داشتیم. حالا من دارم فکر میکنم که مرحوم صاحب جواهر این حدیث رو به چه دلیل دوباره نقل کرده، چون من نکته جدیدی توش نمیبینم. وقتی از دقت میکنم ببینم که چه حرف جدیدی تو این حدیث، تو این حدیث 15 وجود داره، حرف جدیدی توش نمیبینم. ولی خوب نقل کرده ایشون. زیل حدیث هم که بقیه حدیث هم که تو پاورقیش هست، اونم حرف جدیدی نداره، اینو قبلا داشتیم هر دوش رو. بله، خب من کلمه پیدا نکردم که بخواد این حدیث رو ممتاز بکنه، فقط ان احده ما از یکی از دو امام باقر یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام قال ان الله رفیق یحب الرفق. زیل حدیث هم عرض کردم که تو پاورقی هست، و من رفقی بکم تسلیله از قانکم، که اینها رو از دل شما بیرون میبره و مضادت و قلوب دلها رو به هم نزدیک میکنه. و این حال لیورید و تحویل العبد عن الام فیسرکو علیه، حتی تحول به نسخ، هم واسه نسخ بود که گفتیم که اگر حکمی بخواد بردار حکم دیگه جاش میذاره تا براشون سنگین نباشه. بله، من تو این حدیث نکته جدیدی ندیدم که بخوام اون نکته رو توضیح بدم. شبیه همون احادیث خداوند رفیقه و رفق و مدارا رو دوست داره، فقط شاید به خاطر سندش دوباره صاحب جواهر نقل کرده، چون سند جداست از اون سندها، به اعتبار سندش دوباره این مطلب رو نقل کرده. حدیث آخر، آخرین حدیثی که در این باب وجود داره، در باب 27 از امام صادق علیه السلام هست. عن فضیل ابن عثمان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. فضیل ابن عثمان میگه که شنیدم که امام صادق علیه السلام اینگونه میفرمود: من کان رفیقا فی امره نال ما یرید من الناس. هر کس در کار خودش نرمش داشته باشه، نرمی داشته باشه، آنچه که از مردم میخواد به اون میرسه. این نرمش باعث میشه که آنچه که انتظار داره از مردم بهش برسه. اما اگه خواد با خشونت و با رفتار بد برخورد کنه، نه نمیرسه بهش. اگر بخواد با خشونت و با دعوا و اینها بخواد پیشتی برسه هرگز نخواهد رسید. خب این باب هم تموم شد، باب 27 تموم شد. این حدیث هم معناش روشن هست. میریم سراغ باب 28. باب 28 باب استحباب و تواضع. باب استحباب تواضع. باب استحباب و مستحب بودن تواضع. تواضع معنی فروتنیه. حالا فروتنی یه وقت ممکنه که ظاهری باشه، یه وقت ممکنه باطنی باشه. یه وقت ممکنه با اعضا جواره انسان تواضع کنه، بهش میگن خضوع. یه وقت ممکنه با قلبن فروتنی بکنه، بهش میگن خشوع. هر دوش تواضع میشه، چه تواضع درونی باشه، قلبش متواضع هست که در نماز انسان باید خشوع داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تو نمازشون ها خشوع دارن. خشوع در نماز در واقع تواضع قلبی است در مقابل خدا. اما اگه انسان خم شد، تعظیم کرد، این میشه خضوع، که هر دوش میشه تواضع. خب اولین حدیث این باب رو میخونم که شروع کرده باشیم تا انشاءالله بقیش بمونه برای جلسه بعد. باز حدیث از کافی است، محمد بن یعقوب کلینی عن ابن ابراهیم قمی عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار. سلسله حدیث بسیار عالی است. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال سمعت و یقول. معاویه ابن عمار میگه که شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد فمن تواضع لله رفعه ومن تکبر وضعه. امام صادق علیه السلام فرمودند که خداوند در آسمان دو تا فرشته داره که این فرشته ها بر بندگان خدا گماشته شدن. هر کس برای خدا تواضع کنه اینا او رو مقامش بالا میبرن، رفعاهو میبرنش بالا، نه اینکه از زمین بکنن برنش بالا ها، مقامش میبرن بالا، شخصیتش میره بالا. و هر کس تکبر کنه وضعاهو، او رو میزن تو سرش بیاد پایین، یعنی پایینش میارن، مقامش میبرن پایین. کسی که تکبر کنه او توسط او فرشته اینو ماموران الهی که حالا قدرتی که اینها رو در واقع کنترل میکنه، اگر تواضع کرد مقامش میبرن بالا و این شخص بالا کشیده میشه. اگر تکبر کرد نه، پست میشه، خار میشه و پایین میاد. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد انشاءالله در جلسه بعد اگه حیاتی بود. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت نورانی بفرماید. این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد تا تو عبادات همه شما ها رو به کلامش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، همه ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرین امام زمان علیه السلام قرار بدهد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.